بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشرف و یملع به الارض قسطا و عدلا و ینجز به وعد المؤمنین. مبحث ما درباره دلائل لزوم بیع بود، یعنی معامله‌ای که انجام شده، خرید و فروشی که انجام شده لازم هست، یعنی باید هر دو طرف به این معامله و این خرید و فروش پایبند باشن و نمیتونن فسخش کنن. از جمله دلائل روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا هست. البیعان و بالخیار ما لم یفترقا میگوید که خریدار و فروشنده اختیار دارن که معامله را فسخ کنن تا زمانی که از هم جدا نشده باشن. وقتی که از هم جدا بشن دیگه اختیار فسخ ندارن. خب از این عبارت متوجه میشیم که نقل انتقال حاصل شده و خریدار مالک جنس شده، فروشنده مالک ثمن شده، منتها خیار مجلس دارن، خیار مجلس دارن، ولی اگه از هم جدا بشن دیگه اینجا اختیار ندارن که معامله رو به هم بزنن. پس خود این حدیث دلالت داره که معامله و خرید و فروش لازمه. و گذشته از این هم خب بحث استصحاب هم در گذشته داشتیم که باز یادآوری میکنیم که وقتی که دو نفر معامله میکنن جنس کالا منتقل میشه به ملکیت خریدار و ثمن که پول باشه منتقل میشه به ملکیت فروشنده. حالا الان شک میکنیم که این مالکیت که به وجود آمده سر جای خودش هست یا نه، استصحاب میکنیم. پس مقتضای استصحابم این است که این بیع لازمه. میفرماید که و منها الاخبار المستفیزه. اخبار مستفیزه به اخبار میگن که 6-7 تا باشه، یعنی تعدادی خبر برای یه موضوع باشه ولی به حد تواتر نرسه، به اون میگن اخبار مستفیزه. میگه اخبار مستفیزه داریم در این که البیعانو بالخیار. بیعان به اصطلاح تثنیه بیع هست. بیع یعنی به اصطلاح فروشنده، منتها به خریدار هم بیعه گفته میشه از باب تقلیب. مثلا والدین که میگیم والد والده، خب وقتی میگیم والدین دیگه اون تعنیس از بین رفته. چرا؟ چون والد که مذکره غلبه پیدا کرده بر والده، اینجا هم بیعه به معنی فروشنده است غلبه پیدا کرده بر خریدار. میگه خریدار و فروشنده بالخیار هست، یعنی میتونن این معاملهی که انجام دادن حق اختیار داره که معامله رو فسخش کنن. البته تا کی؟ مالم یفترقا، تا زمانی که از همدیگه جدا نشده باشن، که در اصطلاح به این خیار میگن خیار مجلس. شما رفتی مغازه جنسی خریدی، تا تو مغازه هستی میتونی جنسو پس بدی، تا در فروشگاه هستی میتونی جنسو پس بدی، یا دو نفر با هم دارن راه میرن و معامله انجام میدن، تو از هم جدا نشدن معامله رو میتونن فسخش کنن. وقتی که از هم دور شدن دیگه مجلس به هم میخوره و دیگه خیار مجلس ندارن و باید بر این معامله پایبند باشن. و انه اذا افترقا وجب البیع، گفته که وقتی که از هم جدا شدن دیگه بیع واجب میشه، یعنی دیگه لازم میشه. و انه لا خیار لهما بعد الرضا، میگه اختیاری هم نیست برای خریدار و فروشنده بعد اینکه راضی شدن که این معامله انجام شده، از این معامله راضی هم و علامت رضایت هم اینه که از همدیگه جدا شدن. آقا یا خانم از مغازه اومد بیرون، از بنگاه معاملاتی اومد بیرون. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع، میگه اینها مقداری از عموماتی بود که دلالت بر لزوم بیع میکرد. خب عموما یعنی شامل همه انواع معاملات، چون اوفو بالعقود هم داشتیم، تجارت انتراز هم داشتیم که به اصطلاح شامل همه معاملات میشد، او خصوصا، یا اینکه خاص بی باشه. مثلا این البیان و بالخیار ما لم یفترقا، این خصوص فروش خرید فروش شامل میشه، شامل دیگر عقود نمیشه. وقد عرفت ان ذلک مقتضی الاستصحاب ایضاً، و تو شناختی که این مقتضای استصحابه. یعنی استصحاب میگه که معامله ای که شده، اگه شک کردیم که این معامله به هم ریخته یا نه، یا حق فصل داریم یا نه، میگیم که نمیتونیم. استصحاب میگه که یقین سابق، یعنی در گذشته این معامله لازم بوده، حالا هم لازمه و معامله به هم نمیخوره. و ربما یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقت المالک. بعضی اومدن یه مطلب اینجا بیان کردن، مطلب اینه که قبل از اینکه من معامله کنم مالک این کالا بودم، حالا که معامله کردم آیا این کالا از من منتقل شده به مشتری یا نه؟ میگه استصحاب بگه نه، منقطع نشده، همین علاقه مالکیت شما، مالکیت اولیه شما بر سر این کالا وجود داره. میگه و ای بسا میگوین که مقتضای استصحاب قطع نشدن تعلق مالکیت اولیه هست، یعنی مالکیت اولیه من سر جای خودش هست. فان الظاهر من کلماتهم، میگه ظاهر از کلمات فقها عدم انقطاع علاقت المالک عن العین التي له فيها الرجوع، میگن هنوز علاقه مالکیت از کالایی که برای اویه و در این عرض و بزرگی شما معامله‌ای که شده و داد و ستد شده حق رجوع داره. چون حق رجوع داره بس هنوز اون علاقه مالکیت سر جای خودش هست. خب این استصحاب برای مالکیت اولیه حاکم میشه بر اون استصحابی که قبلا گفتیم که معامله شده و ما الان شک داریم که با این معامله علاقه ملکیت سر جای خودش هست یا نه. میگفتیم که نه دیگه، وقتی منتقل شده و هر دو قطع علاقه کردن، این قطع علاقه رو ما استصحاب میکنیم. پس میگه این استصحاب حاکم بر اون استصحاب قبلی بود که ما بهش تکیه میکردیم و میگفتیم چون معامله انجام شده، وقتی شک کردیم در این معامله میگیم معامله صحیحه. اما این گفتار رد میشه و رد به انهو، رد میشه به این که شما کدوم علاقه رو میگی که استصحاب میشه. این اريد بقاء علاقه الملک او علاقه تتفرغ على الملك، میگه اگه اراده میکنی بقای علاقه ملکیت اولیه رو یا بقای علاقه ای که متفرع بر مالکیت میشه، یعنی وقتی بعد اینکه خرید و فروش کردیم باز یه علاقه باقی مونه، میگه فلا ریب فی زوالها بزوال الملک، میگه این علاقه زائل شده. چرا؟ چون اون زمانی که به تو و اشتراط گفتیم و معامله انجام دادیم، اون ملکیت اولیت دیگه بین رفت، دیگه اون ملکیتی وجود نداره که ما بیایم اون رو استصحابش کنیم. و این اوریده به ها سلطنت و اعادت الان فی ملکهی، بحث خیار مطرح اینجا، میگه اگه اراده میکنی به این علاقه اون خیار را که تسلط برگردوندن عین در ملکش داره، میگه فهازه علاقتون یستحیل اجتماعها مع الملک، میگه این علاقه ایست که اصلا غیر ممکنه این علاقه با ملک جمع بشه. یعنی من ملکیت رو اول از دست میدم، بعد خیار دارم که اون ملکیت رو برگردونم. پس اینجا علاقه ملکیتی وجود نداره. همین که شما بحث خیار را که مطرح میکنی، یعنی اون علاقه اولیه ابین رفته و یه علاقه دومی به وجود آمده که دلیل به شما میگه که حالا شما میتونی خیار داری به خاطر دلیل، ولی بحث نقل و انتقال صورت گرفته. و انما تحدث و بعد از زوال الملک، این تحدث هیش به هم میگه به سلطنت، میگه سلطنت اعاده این بعد از زوال ملک ایجاد میشه لدلالت و دلیل. یه دلیل خاصی آمده گفته تو خیار داری، فاذا فقد الدلیل فالاس عدمها، وقتی دلیل نباشه پس عدم علاقه است، هیچ علاقه وجود نداره. اون لحظه ای که من قدم پیش گذاشتم و کالام را در بازار عرضه کردم و مشتری اومد خرید، دیگه من هیچ علاقه ای به این کالا ندارم، این کالا منتقل شد به دیگری. این شقه و تصویر دومه. تصویر سوم، به این اورید به هر علاقه التي كانت في مجلس البيع، اگه مراد اون علاقه باشه که در خیار مجلس هست، که میگه تا زمانی که تو مجلس هستی میتونی معامله رو به هم بزنی، یه فعنها تستصحب عند الشك، وقتی که شک داشته باشیم استصحاب میکنیم. فیسیر الاصل في البيع بقاء الخيار، پس اصل در بقا در بیع بقاء خیار میشه. کما یقال الاصل فی الهبه بقا و جواز ها بعد تصرف، که بحث هبه شما میتونی پس بگیری فی مقابل من جعل ها لازمه به تصرف. میگه اگه این باشه، خب اگه این علاقه باشه که در مجلس بیع، اینجا بله این علاقه استصحاب میشه هنگام شک، و اصل در بیع هم بقای چی میشه؟ خیار میشه، چون بسته اون علاقه استصحاب شده. اما این اشکال داره. ففیه ما عدم جریانهی فی ما لا خیار فیه فی المجلس، با این که این جریان نداره استصحاب در اون جایی که اصلا خیار نداریم در مجلس، بل مطلقا بنا ان علا ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شک الى عموم اوفو لل استصحاب، میگه که یا در مجلس یا مطلقنه، به اصطلاح در اونجا که خیار نیست این استصحاب کلا جریان نداره. و اگرم شک کردیم که اون علاقه باقی مونده یا نه، به اوفو بالعقود مراجعه میکنیم، نه خود استصحاب، چون الاصل دلیل اون هی سلا دلیل، وقتی دلیل وجود داره دیگه به اصل مراجعه نمیکنیم. میگه که میفرماید که ففیه با این حالت معدم جریانی فی ما لا خیار فی فی المجلس بل مطلقا بلا انا ان الواجب هنو الرجوع فی زمان شک الى عموم اوفو للاستصحاب، انهو این انهو مبتدای مؤخره، ففیه خبر مقدم، لا یجری بعد تواتر الاخبار به انقطاع خیار مع الافتراء، میگه این فایده نداره بعد اینکه اخبار متواتره که خیار از بین میره با جدایی کردن. فیب آزار کل استصحاب سلیما عن حاکم، پس اون استصحاب سالم میمونه از حاکم، یعنی چیزی حکومت نداره. و عرض بزرگ شما و عرض بود اون استصحاب عرض بزرگ شما لزوم سر جای خودش دیگه باقی میمونه. یه مطلبی دیگه اینجا باقی میمونه و اونی که علامه حلی در بحث مسابقه میگه که آیا مسابقه لازمه یا جایزه، گفته از عدم لزومه. خب مسابقه هم یه نوع عقده که در مسئله اصل قوانی جایزه مسابقه، تیراندازی جایز مسابقه. حالا در اون مسئله که آیا مسابقه جز عقود لازم یا جایزه، گفته از عدم لزومه. کسانی هم که بعد از علامه حلی اومدن ردش نکردن، مگر به عموم آیه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه باید پایبند باشین به معاملاتتون. میگه که شیخ انصاری میگه که یک دلیلی محکم برای این گفته علامه نداریم ما. دلیل محکمی نداریم. بله ممکنه در مورد مسابقاتی باشه که توش به نقل انتقال ملکیت نیست، ممکن در مسابقات بشه که نقل انتقال ملکیت یا نقل انتقال تسلط نیست. خب آدم اونجا شک میکنه که آیا این عقدی که کردم آیا این عقد لازمه یا لازم نیست، اونجا میتونیم بگیم که اصل بر عدمه. ثم انه یظهر من المختلف. مختلف یکی از آثار علامه حلی هست. فی مسئلت ان المسابقت لازمتون او جایزه، در مسئله که آیا مسابقه لازم یا جایزه، گفته ان الاصل عدم اللزوم، اصل بر عدم لزومه، یعنی لازم نیست که ما پایبند به این عقد باشیم. ولم یرده من تأخر عنه، میگه اونهایی هم که متأخر از علامه حلی هستن اینا رد نکردن. مثلا یکی از کسانی که متأخر از علامه حلیه محقق کرکیز در جامع المقاصد که بهش میگن محقق ثانی، یا محمد حسن نجفی در کتاب جواهر و کلام، اینا ردش نکردن الا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود. مگر اینکه این آیه اوفو بالعقود میاد مانع این اصل میشه، چون من عقدی بستم باید به عقدم پایبند بشم. ولم یعلم وجه صحیح تقریر هذا الاصل، میگه اما دلیلی صحیح برای تثبیت این اصل که از عدم لزوم نداریم ما، چون اوفو بالعقود هست. وقتی اوفو بالعقود باشه دلیل باشه دیگه سراغ اصل میریم. که نعم هو حسن فی خصوص عقد المسابقه و شبهه، بله این خوبه در خصوص عقد مسابقه یا شبیه مسابقه. مما لا یتضمن تملیکا او تسلیطا، متضمن مالکیت چیزی یا مسلط کردن کسی بر چیزی نیست. لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر، لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر، تا اینکه اصل بر بقای اون اثر باشه، یعنی من مالکش هستم هنوز مالکش باید باشم. اصلا در عقدی که بحث تملیک نیست بحث تسلیط نیست این اصل خوبه درسته، اما وقتی مالکیت باشه این دلیل بر این اصل نداریم، اوفو بالعقود بیاد حاکمه. لیکون الاصل و بقا از ذلک الاثر و عدم زواله بدون رضای طرفین، و اینکه اون اثر زائل نشه بدون رضای طرفین، ممکن در این جور جاها این اصل درست باشه، ولی در بحثی خرید و فروش که نقل و انتقاله و در بحث دیگر معاملات که بحث نقل و انتقاله این اصل جایگاهی نداره. پس شیخ انصاری مصنف کتاب خواست که این قول علامه را مورد بررسی قرار بده تا جای شک و شبهه باقی نمونه که اصل در وی لزومه، اصل در معاملات لزومه، یعنی ما باید پایبند به این معاملات باشیم. حالا یه بحث دیگه ای مطرح میشه و اون بحث اینه که آیا عقودی که ما داریم، معاملاتی که داریم، همش لازمه یا بعضیاش جایزه، و از کجا تشخیص بدیم که بعضیش لازمه یا بعضیشی جایزه؟ این بحث رو ایشون عنوان کرده. میگه ثم انا ما ذکرنا من العمومات المثبته لاثارت اللزوم، تا اینجا همه ادله ارائه کردیم برای اینکه اصل بر لزومه. میگه همه اون چیزی که ذکر کردیم انما هو فی الشک فی حکم الشارع باللزوم، در زمینه ایست که شک داشته باشیم که آیا شارع حکم کرده به لزوم یا نه، میگیم اصل بر لزومه. میگه و اینایی که ذکر کردیم همچنین جریان داره فی ما ازا شک فی عقد خارجی انه من مصادیق العقد لازم اول جایز، شک میکنیم در عقد خارجی یا عقدی آمده نمیدونیم مصادیق عقد لازمه یا جایزه، اینجا باید چه کنیم؟ اینجا راه درمان چیه؟ اگه شک کردیم در یک مصداق خارجی، در یک عقد خارجی، بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوان العام و المخصص الی العموم، بناءً بر این یه قاعده است که اگه ما در مورد فردی بین دو تا عنوان شک کردیم که این به اصطلاح مصداق اون عامه یا مصداق مخصصه، مرجع به عمومه، یعنی به عموم برمیگردیم، میگیم اوفو بالعقود است در اینجا لزومه. بناهم بر این، اما بناهم علا خلاف ذالک، اما مبنامون این نباشه که در هنگامی که فرد خارجی و مردد هست ما مراجعه به عموم بکنیم، اینجا فل واجب الرجوع عند الشک فی اللزوم الى الاصل. میگه واجب اینه که مراجعه کنیم به همون اصل استصحاب، یعنی معامله‌ای که شده، نقل انتقال حاصل شده، حالا بعد شک میکنیم که این جزء عقود جایز هست یا جایز نیست، میگیم اصل بر لزومه. یعنی همون استصحاب یه قدیم داشتیم، میگفتیم استصحاب میگه اصل بر لزومه، به من استصحاب الاثر و عدم زواری به مجرد فسخ عهد المتعاقدین، به این معنی که ما عقدی که بستیم اثر گذاره و اون اثر هم به مجرد فسخ یکی از طرفین زایل نمیشه. الا یکون هنا اصل موضوع ایون، یعنی دلیل خاصی داشته باشیم. اصل موضوعی یعنی اصلی خاص برای موردی خاصی وجود داشته باشه که یثبت العقد الجائز، که این ثابت کنه عقد جایز را. ولی اگه دلیل خاصی داشته باشیم که این عقد جایز مثل هبه، خب اینجا نمیتونیم اون استصحاب جاری کنیم. مثلا خودش مثال میزنه، کما اذا شک فی ان الواقعه هبتون او صدقتون، نمیدونم که این پولی که دادم به دوستم این هبه بوده یا صدقه بوده. خب اینجا فإن الاصل عدم و قصد القربه، اصل بر اینه که چون که به اصطلاح صدقه نیاز به قصد قربت داره و احراز نکردیم، از عدم قصد قربت هست، پس فیحکم بالهبه الجایزه، اینجا اصل موضوعی وجود داره، پس حکم میکنیم به هبه ای که جایزه. هبه یعنی بخشش، یعنی یه چیزی میدم به طرف مقابل میتونم ازش پس بگیرم. البته ایشون باز در اینجا یک اشکالی مطرح میکنه و میفرماید که این استصحابی که شما گفتی در اثبات صفت لزوم به در میخوره، نه در تعیین عقد لازم. خیلی اشکال مهمیه. میگه لکن الاستصحاب المذکور انما ینفع فی اثبات صفت لزوم، که قبلا لازم ثابت شده حالا هم اثباتش میکنیم. و اما تعیین العقد، اما نمیدونم این عقد جز عقود لازمه یا جایز، استصحاب به در نمیخوره. و اما تعیین العقد لازم حتی یترتب علیه سایر آثار العقد لازم، اما این که مترتب بشه برش سایر آثار عقد لازم، این معلوم نیست. کما اذا اورید تعیین البیع عند شک فی فی الهبه فلا، من مثلا بخوام بگم که وقتی شک میکنم که اینجا بیع هست یا نه، بگم بیعه، یا در مورد هبه بگم هبه است یا هبه، این استصحاب به درد نمیخوره اینجا. بله یرجع فی اثر کل عقد الی ما یقتضی الاصل به نسبت الی، میگه اثر هر عقدی را در مورد خودش بررسی میکنیم ببینیم اصل در اون عقد بالخصوص چه اقتضایی داره، اونجا باید ما حکم کنیم و تعیینش کنیم. مثلا اذا شکف اشتغال ذمه بالعوض، مثلا یک کسی به من یک بخششی کرده، من شک میکنم که آیا من باید یه چیزی بدم بهش، عوض بدم یا نه، میگم اصل بر براءته. خب فاذا شکف اشتغال ذمه بالعوض حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه، اینجا اثر هبه رو ما عرض بزرگشون ثابت میکنیم با اصل براءت، میگیم نه چیزی بر من لازم نیست که عوض بدم بهش. و اذا شکف زمان مع فساد العقد، اگه مثلا یه عقدی فاسده، یه بچه‌ای رفته یه معامله‌ای کرده، خب آیا این جنسی که این بچه آورده در خونه والدینش ضامنن یا ضامن نیستن، یا اون پولی که مغازه‌دار از این بچه گرفته ضامن اون پول هست یا نه، میگیم حکم به زمان، یعنی در هر جایی اصل خودش رو جاری میکنیم. در اونجا اصل براعت در اینجا یده لعموم علی ید ان کان هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده. اگه مستند در عقود در زمان در عقود فاسده ید باشه، خب اینجا علی ید ما اخذت حتی تؤدی، قاعده داریم اصل داریم، میگه دست زامنه تا اینکه اینو ادا بکنیم. اما مستند و این کار مستند دخول و فی زمان این، یعنی قاعده ید اینجا کنار میذاریم، میگیم اقدام یعنی فروشنده اقدام بر زمان کرده. وقتی فروشنده اقدام بر زمان کرده، اگه زامن بشه مشتری زامن طلب هست، بنابراین در حب زمان نیست برخلاف بی، و از عدم زمان است. زیرا شک در تکلیف میشه، وقتی شک در تکلیف کنیم مجرای براعت اینجا میفرماید که و این کان در مستند و دخوله فی زمان این او قلنا به ان خروج الهبه من ذلک العموم مانع عن رجوع اله، یا اینکه بگیم که هبه که از این عموم خارج شده، این خودش مانع از این است که ما مراجعه کنیم به بایه در اونجایی که احتمال میدیم که این عرض وجود عقد مستاقی برای هبه باشه. میگه اگه این حالت ها باشه اصل برچیه؟ براعت. همچنین یعنی اینجا زمانی وجود نداره. پس خلاصه این شد که مبانی اینجا تعیین کننده است تا مبنا اون چی باشه. اگر مبنامون این باشه که تمسک به عام بکنیم در فرد مردد بین عنوان عام و عنوان خاص، خب اینجا اصالت اللزوم هستش و جاری میشه. مثلا مولا بگه اکرم العلماء، با دلیل منفصل بگه لا تکرم الفساق من العلماء، مفهوم فسخ برای ما واضح باشه، یعنی شبهه مفهومیه در اینجا نداشته باشیم، فقط در مورد یک فرد شک کنیم که این آیا جزء فاسقه که لا تحت لا تکرم الفساق من العلماء داخل بشه، یا عادل تحت اکرم العلماء داخل بشه. در این صورت شبهه مصداقیه است، و اگر در علم اصول قبول کنیم که در شبهه مصداقیه با بریم طرف عام، در محل بحث ما شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه باید تمسک به ادله عام داشته باشیم. البته این مبنا را محققین علما نپذیرفتن، و اگر این مبنا را نپذیریم دیگه نمیتونیم به ادله عامه عمل بکنیم، بلکه باید بریم سراغ استصحاب، یعنی بگوییم نمیدونیم که اثر عقرف شده یا نه، پس میگیم از عدم ارتفاع است. پس بنابراین تکیهگاه ما استصحابه، مگر اینکه که اصل موضوعی داشته باشه که موضوع روشن کنه، یعنی اصل موضوعی باشد که بیان کنه که این عقد چه نوع عقدی است. بنابراین وقتی موضوع روشن شد دیگه شکی در موضوع باقی نمونه و حکم بار میشه.